دوچار یعنی عاشق. تو این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی سهراب سپهری. همینطور که میدونید دوچار به سراغ شخصیت‌هایی میره که دوچار یک وضعیت غیر عادی شدند. این وضعیت میتونه تراژیک، متحورانه یا حتی عاشقانه باشه. تو قسمت چهارم پادکست سرنوشت مردی رو دنبال میکنیم که تو کاشان به دنیا اومد اما شهرش رو خیلی زود گم کرد. بین نقاشی و شاعری موند. نه نقاش تمام وقت شد و نه یه شاعر همیشگی باقی موند. شعرهاش تحت تأثیر نیما و جریانهای شعری روز اون سالها بود. خیلی از شاعرها و نویسنده ها از نوع و تصویرسازی شعرهای اون گله داشتن که این سهراب زیادی خوشخیال و هپروتیه. بعضی هم اون رو شاعری جدای همه جریانهای شاعری می دونستن که پیوندی بین عرفان و شعر نو ایجاد کرده. شعرهای سهراب تو دهه 60 به خاطر حال و هوای جنگ زده اون روزها کمتر خونده میشد تا اینکه سال 1366 استاد شهرام ناظری خواننده موسیقی دستگاهی ایرانی، هوشنگ کامکار آهنگساز و احمد رضا احمدی شاعر به بهانه 60مین سال تولد سپهری آلبومی منتشر کردند با همراهی ارکستر سمفونیک به نام در گلستانه. احمد رضا احمدی دکلمه شعرهای سپهری رو به عهده گرفت و شهرام ناظری و هوشنگ کامکار با شعر نو و دستگاه‌های موسیقی ایران دست و پنجه نرم کردند که البته آلبوم موفقی هم از آب در اومد. مدتی خبری از سهراب سپهری تو مقاله‌ها و مجله‌های ادبی نبود تا اینکه در دهه 70 یه بار دیگه سر زبون‌ها افتاد. این بار با شعرخوانی زنده‌یاد خسرو شکیبایی. سیمای محزون سهراب و صدای خشدار شکیبایی فضایی که جای شعرهایی درباره پیدا کردن فردیت و معنویت و بازگشت دوباره به زندگی‌های ساده خالی بود رو تا حدودی پر کرد و بعد از اون صدها مقاله و کتاب درباره شخصیت، شعر و به خصوص نقاشی‌های سهراب نوشته و چاپ شد. خواننده‌های پاپ هم اقبال خوبی در ادامه به شعرهای سهراب داشتن و مثلا اوایل دهه 80 یکی از خواننده‌های خوب کشور یعنی علیرضا عصار شعر زیر باران سهراب سپهری رو اجرا کرد و صد البته اجرایی که محمد اصفهانی از شعر پنجره‌های سهراب داشت. همه اینها رو گفتم که بگیم چرا من و دوستانم تو پادکست دوچار این بار اومدیم سراغ سهراب تا از دنیای جذابش حرف بزنیم و به نوعی دوچارش بشیم. من محمد ناظمی با همکارانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم.
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید چطرها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطر زیر باران باید بود با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جست هر کجا من هوا
صادق هدایت سال 1330 در پاریس غم گرفته و بارونی به زندگی خودش پایان داد. هدایت نویسنده‌ای بود که برای نسل کتابخانه کم اون زمان و حتی این ایام خیلی ارزش و حرمت داشت. صادق هدایت رو آبروی ادبیات مدرن ایران میدونن. حالا چه رابطه‌ای بین سهراب و هدایت بود؟ شاید فقط بشه با یک کلمه توضیحش داد. اشتیاق. سهراب سپهری در دانشسرایی که مشغول تحصیل بود دوست داشت مراسمی برای یادبود صادق هدایت برگزار کنه و از اهل فرهنگ دعوت کنه که توی این مراسم شرکت کنن. این نکته شاید جالب باشه که اون تصویر خجالتی سهراب تو عکسا و توصیف دوستانش ازش و اون سر به پایین بودن و کم حرف بودنش در جمع‌ها اصلاً به برگزاری همچین مراسمی اون هم از نویسنده‌ای مثل صادق هدایت که به شدت پرهیاهو بود و زبان تند و رادیکالی داشت خیلی همخوانی نداره و این ناهمخوانی از نظر پادکست دوچار یعنی سهراب شخصیت چند وجهی تو هنر داشته که در ادامه بهش در حد بضاعت زمان پادکست اشاره میکنیم. روز مراسم یادبود صادق هدایت تو دانشسرا از راه میرسه. جمعیت زیادی از اهل فرهنگ و ادبیات هم تو سالن حضور پیدا میکنن. سپهری شروع میکنه به سخنرانی جلوی اساتید و مهمانهای فکولی و کراوات زده و به قولی رجال مهم زمانه که میخوان در مراسم خودی نشون بدن و بگن که اهل کتاب و مطالعه و به خصوص شیفته این نویسنده رادیکال یعنی صادق هدایت هم هستن. سپهری شروع میکنه به سخنرانی و از ارزش‌های کار هدایت میگه و ضرورت خوندن کتاب‌هاش که یک دفعه اسماعیل شاهرودی میاد میکروفون رو از سپهری میگیره و با همون سر پرشورش بی مقدمه و بدون سلام علیک فریاد میزنه طوری که بدون میکروفون هم صداش تنین انداز میشه که هدایت حالش از خود شما رجاله‌ها به هم میخورد، از دست شماها بود که خودش رو کشت. به همین چشم بر هم زدنی مراسم به هم میخوره و همه چی رو هوا میره. هیاهویی به پا میشه که نه تهش رو میشد دید نه سرش رو. حالا اسماعیل شاهرودی کیه؟ لازم یه پرانتز دوچاری برای این آدم عجیب غریب روز مراسم دانشسرا براتون باز کنم. اسماعیل شاهرودی یکی از شاعران نیمایی بود که به خاطر شعرهای ضد جریان رایج اون موقع پهلوی یه مدت به زندان افتاد و به خاطر همین دچار بحرانهای روحی شدیدی شد و یه مدت هم تو تیمارستان چهرازی یکی از مهمترین بیمارستانهای بیماران روانی بستری شد. شاید به اطمینان بشه گفت که شناخته شده ترین چهره ادبی که تو بیمارستان چهرازی بستری شده همین جناب آقای اسماعیل شاهرودیه. به قول خود شاهرودی، من تنها شاعری بودم که به خاطر شعر گفتن هم طعم زندان رو چشیدم و هم طعم تیمارستان رو. شاهرودی مدتی معلم مدرسه و بعدتر هم استاد دانشگاه شد. اما درد و رنج شاعری به همراه خاطرات زندان و بیمارستان زندگی اون رو همیشه تحت تأثیر قرار داد و در سال 1360 با زندگی وداع کرد. دکتر رضا براهنی در رسای این شاعر کمتر خونده شده شعر بلندی سروده به نام شعر اسماعیل. قسم به چشم‌های سرخت اسماعیل عزیزم
که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید. قسم به موهای سفیدت که مدتی هم سرخ بودند که آفتاب روزی که آفتاب روزی که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید.
برگردیم به سهراب سپهری که اگه بخوایم از اسماعیل و شعری که براهنی براش گفته حرف بزنیم باید یه قسمت مجزا از پادکست رو بهش اختصاص بدیم. سپهری اهل ورزش هم بود. وقتی تهران زندگی میکرد آخر هفته ها همیشه برای دیدن فوتبال به ورزشگاه امجدیه میرفت. طوری که میگن این آخر هفته فوتبالی سپهری اگه مسافرت نبود قطع نمیشد. شیفته باشگاه پاس و عقاب بود. حتی به روزنامه کیهان به خاطر علاقش به فوتبال نامه بلندبالایی مینویسه که قسمت پایانی نامه رو اینجا براتون میخونم. متن کاملتر رو هم داخل کانال تلگرام دوچار براتون میذارم. با تعصب بی پایه چه باید کرد؟ هم راننده تاکسی طرفدار تیم پرسپولیس است، هم شاگرد بقال، هم دانشجو و هم کارمند اداره. بسیار خوب، هر کس می تواند علاقه‌اش را به چیزی ببندد، اما علاقه داشتن هم دلیل منطقی می خواهد. اهالی منچستر حق دارند طرفدار تیم‌های شهر خود باشند. مردم لیدز به جاست که تیم خود را دوست بدارند. ساکنان چلسی طبیعی است که بیشتر از تیم خود دفاع کنند. اما در شهر شما و من یک بوت همگانی پیدا می شود. دلبستگی مصری است و طرفداری اتفاقی و بیدلیل صورت می گیرد. خواهید گفت چه اشکالی دارد؟ حرفی ندارد، اما وقتی که در امجدیه نشسته اید، این طرفداری و تعصب محیطی نامطلوب ایجاد می کند و شما نمی توانید به دلخواه تماشا کنید. من هم مثل شما از تیم پرسپولیس بازی‌های خوبی دیدم، اما سرانجام مثل کسان دیگری که می‌شناسم تصمیم گرفتم روزهایی که تیم پرسپولیس بازی دارد به امجدیه نروم. شور و هیجان تماشاگر چیزی گیرا و پسندیده است و اگر نباشد میدان ورزشی نه جان دارد و نه معنی. تشویق بی حساب تماشاگران بچه‌های پرسپولیس را نمایشگر و شاید خودنما بار آورده است. اینان از تماشاگران و آشنای خود کمبودی بزرگ دارند، انگار احساس غریبی می کنند. وقتی که قیافه گریان همایون بهزادی را پس از مسابقه در مسجد سلیمان روی صفحه کیهان ورزشی دیدم، با خودم گفتم چه چیز جز تر و خشک کردن تماشاگران تهرانی این بچه را چنین عزیز دردانه بار آورده است. زیاد نوشتم، این را می دانم، اما اگر بگویم این تنها نامه ایست که در تمامی عمرم به یک نشریه ورزشی نوشتم، شاید مرا از این اطناب معذور دارید. این تصویر کمتر دیده شده از سپهری خیلی جالبه. سپهری فوتبال دوست، اون هم تو زمانه ای که خبری از رسانه ها و مجله های پرزرق و برق ورزشی مثل الان نیست. سپهری تو دوران خودش با اینکه اهل هیاهو نبود، اما به خاطر سبک و لحن شعرهاش هیاهوی بین شاعرها راه انداخت که نظرهاشون خیلی بالا و پایین داشت، گاهی موافق و گاهی مخالف. مثلا استاد شفیع کتکنی جایی نوشته سپهری شعر نمیگه، بلکه کارهاش شبیه جدول متقاطی روزنامه ها میمونه. شمس لنگرودی جایی گفته توی دوره فحش دادن به سپهری مد بود و براهنی تو کتاب مهم طلا و مس به سپهری میتوپه که چرا آدمهای شعرش دنبال دوست هستند و در پس کوچه های خوش و خلوت دنبال شاخه نور و عرفانن و سپهری رو یه برج آجنشین میدونه که خبری از اجتماع و شهرش نداره. اما سپهری جای خودش گفته که من شاعر نیستم و فقط یک نقاش ساده ام. معروفه که تو شبنشینی های شعر مثل شبنشینی های اخوان سالس و بقیه که درباره شعر و شاعری دعوا مرافعه را میناختن، سپهری اگر حضور داشته لب از لب باز نمی کرده و نه چیزی درباره شعر می گفته نه درباره هنر. البته لازم این رو بگم که تو نامه نگاری با بهمن محسس درباره هنر و نقاشی گپ و گفت داشته. این هزار تکه چهره سهراب سپهری محسوب میشه. سپهری شاعر، سپهری نقاش، سپهری فوتبال دوست و سپهری همیشه مسافر. حالا یکم از زبان و قلم خود سپهری از دوره کودکی و جوونیش بگم. من کاشانیم، اما در قم متولد شدم. شناسنامه‌ام درست نیست. مادرم می داند که من روز 14 مهر 6 اکتبر به دنیا آمدم، درست سر ساعت 12، همان زمان که مادرم صدای اذان را شنیده است. در قم زیاد نمانده ایم، به گلپایگان و خانسار رفته ایم، بعد به سرزمین پدری. من کودکی رنگینی داشتم. دوران خردسالی من در محاصره ترس و شیفتگی بود. میان جهش‌های پاک و قصه‌های ترسناک نوسان داشت. با عموها و اجداد پدری در یک خانه زندگی می‌کردیم. خانه بزرگی بود، باغ بود و همه جور درخت داشت. برای یاد گرفتن وسعت خوبی بود. زمین را بیل می‌زدیم، چیز می‌کاشتیم، پیوند می‌زدیم، هرس می‌کردیم. در این خانه پدر و عموها سخت خشت می‌زدند، بنایی می‌کردند، به ریختگری و لحیم‌کاری می‌پرداختند، چرخ خیاطی و دوچرخه تعمیر می‌کردند، تار می‌ساختند، به نقاشی دست می‌زدند، در عکاسی ذوق می‌آزمودند، قاب منبت درست می‌کردند، نجاری و خراطی پیش می‌گرفتند، کلاه می‌دوختند، با صدف، دگمه و گوشواره می‌ساختند.
اهل کاشانم، اما شهر من کاشان نیست. شهر من گم شده است. من با تب خانه‌ای در طرف دیگر شب ساختم.
کوچک بودم که پدرم بیمار شد و تا پایان زندگی بیمار ماند. پدرم تلگرافچی بود، در طراحی دست داشت، خوشخط بود، تار می نواخت. او مرا به نقاشی عادت داد. الفبای تلگراف یا همان مورس را به من آموخت. در چنان خانه‌ای خیلی چیزها می شد یاد گرفت. اینجا همون جاییه که سپهری در شعر صدای پای آب بهش اشاره می کنه.
پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود، مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد. پدرم وقتی مرد پاسبان‌ها همه شاعر بودند. مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه می‌خواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می‌کرد، تار هم می‌ساخت، تار هم می‌زد، خط خوبی هم داشت.
در ادامه سپهری میگه من قالی بافی را یاد گرفتم و چند قالیچه کوچک را از روی نقشه‌های خودم بافتم. چه عشقی به بنایی داشتم. دیوار را خوب می چیدم. طاق ضربی را درست می زدم. آرزو داشتم معمار شوم. حیف، دنبال معماری نرفتم. در خانه آرام نداشتم. از هرچی درخت بود بالا می رفتم. از پشت بام می پریدم پایین. من شر بودم. مادرم پیشبینی می کرد که من لاغر خواهم ماند. من هم ماندم. ما بچه های خانه نقشه های شیطانی می کشیدیم. نه، هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. روز دهم می 1940 موتورسیکلت عموی بزرگم را دزدیدیم و مدتی سواری کردیم. دزدی میوه را خیلی زود یاد گرفتیم. از دیوار باغ مردم بالا می رفتیم و انجیر و انار می دزدیدیم. چه کیفی داشت. شبها در دشت صفی‌آباد به سینه می‌خزیدیم تا به جالیز خیار و خربزه نزدیک شویم. تاریکی و استراب را میان مشت‌های خود می‌فشردیم. تمرین خوبی بود. هنوز دستم نزدیک میوه دچار استرابی آشنا می‌شود. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. مرا خواب کن زیر یک شاخه، دور از شب استکاک فلزات، حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد. هرچی که عمیق‌تر میشیم تو شعرهای سهراب برامون واضح‌تر میشه که دوچار شدن یعنی چی. تا پایان این قسمت اگه همراهمون باشید شاید نسخه دوچار شدن رو سهراب برامون بپیچه.
من چه زبزم من چه زبزم امروز و چه اندازه تنم
نوشته های سهراب از خودش رو براتون میخوندم و حالا میرسم به جایی که از خونش گفته. خانه ما همسایه صحرا بود. تمام رویاهای من به بیابان راه داشت. پدر و عموهایم شکارچی بودند. همراه آنها به شکار میرفتم. بزرگتر که شدم عموی کوچک تیراندازی را به من یاد داد. اولین پرندهی که زدم سبز قبا بود. هرگز شکار خوشنودم نکرد. اما شکار بود که مرا پیش از سپیددم به صحرا می کشید و هوای صبح را میان فکرهایم می نشاند. در شکار بود که ارگانیسم طبیعت را بی پرده دیدم. به پوست درخت دست کشیدم. در آب روان دست و رو شستم. در باد روان شدم. چه شوری برای تماشا داشتم. آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی. شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب.
اگر یک روز طلوع و غروب آفتاب را نمی دیدم گناهکار بودم. هوای تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بار آورد. تماشای مجهول را به من آموخت. من سالها نماز خواندم. بزرگترها می‌خواندند، من هم می‌خواندم. در دبستان مرا برای نماز به مسجد می‌بردند. روزی مسجد بسته بود. بقال سر گذر گفت نماز را روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید. مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بیان که خدایی داشته باشم.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف. سنگ از پشت نمازم پیداست. همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج.
تابستانها به کوه پایه میرفتیم، با اسب و قاطر و الاغ سفر میکردیم. در یک سفر راه میان کاشان و قریه بزرگ را با پالکی پیمودیم. در گوشه باغ ما یک طویله بود. چهارپا نگه می داشتیم. پدر بزرگ من یک مادیان سپید داشت. تند و سرکش بود و مرا می ترساند. من از خیلی چیزها می ترسیدم. از مادیان سپید پدر بزرگ، از مدیر مدرسه، از قیافه عبوس شنبه. چقدر از شنبه ها بیزار بودم. خوشبختی من از صبح پنج شنبه آغاز می شد. عصر پنج شنبه تکه‌ای از بهشت بود. شب که می شد در دورترین خوابهایم طعم صبح جمعه را می چشیدم. می شنوید دیگه، اینجا سپهری داره از روزهایی می گه که حرف دل خود ماست. این که همه حداقل کسایی که تو ایران زندگی میکنن این رو خوب درک میکنن و این بیزاری از شنبه و این دلچسبی روزهای پنجشنبه رو کاملا متوجه میشن. اینجاست که سپهری هوش خودش رو از به تصویر کشیدن و به کار بردن هفته و رنگها به رخ میکشه، البته خیلی متواضعانه. در دبستان از شاگردان خوب بودم، اما مدرسه را دوست نداشتم. خودم را به درد دل می زدم تا به مدرسه نروم. بادبادک را بیشتر از کتاب درس دوست داشتم. صدای زنجره را به اندرز آقای معلم ترجیح می دادم. وقتی که در کلاس اول دبستان بودم یادم هست یک روز داشتم نقاشی می کردم. معلم ترکه انار را برداشت و مرا زد و گفت همه درس هایت خوب است، تنها عیب تو این است که نقاشی می کنی. این نخستین پاداشی بود که برای نقاشی گرفتم. با این همه دیوارهای گچی و کاهگلی خانه را سیاه کرده بودم.
چه خیالی، می دانم پرده هم بی جان است. خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است.
دقت دارید دوستان که چقدر این دوره زندگی سهراب سپهری نزدیک به دوره قیصر امینپوره. قیصر امینپوری که تو قسمت دوم پادکست راجبش صحبت کردیم. هر دوتاشون دلدادی نقاشی بودن و هر دوتا تو مدرسه به خاطر کشیدن نقاشی سرزنش می شدن و هر دوتاشون هم درس و مشق نویسای خوبی بودن، اما دلشون تو نقاشی و شعر بود که سیر می کرد. در ادامه سپهری میگه: 10 ساله بودم که اولین شعرم را نوشتم. هنوز یک بیت از آن را به یاد دارم. ز جمعه تا سه شنبه خفته نالان، نکردم هیچ یادی از دبستان. اما تا 18 سالگی شعری ننوشتم. این را بگویم که من 18 سالگی کودک بودم. من دیر بزرگ شدم. دبستان را که تمام کردم، تابستان را در کارخانه ریسندگی کاشان کار گرفتم. یکی 2 ماهی کارگر کارخانه شدم. نمیدانم تابستان چه سالی ملخ به شهر ما هجوم آورد. زیانها رساند. من مأمور مبارزه با ملخ در یکی از آبادیها شدم. راستش را بخواهید، حتی برای کشتن یک ملخ نقشه نکشیدم. وقتی میان مزارع راه می رفتم، سعی می کردم پا روی ملخ‌ها نگذارم. اگر محصول را می خوردن، پیدا بود که گرسنه‌اند. منطق من ساده و هموار بود. روزها در آبادی زیر یک درخت دراز می کشیدم و پرواز ملخ‌ها را در هوا دنبال می کردم. اداره کشاورزی مزد خلسه مرا می پرداخت. در دبیرستان نقاشی کار جدی تری شد. زنگ نقاشی نقطه روشنی در تاریکی هفته بود. میان همشاگردی های من چند نفری خوب بودند. نقاشی می کردند، شعر می گفتند و خط را خوش می نوشتند. در شهر من شاعران نقاش و نقاشان شاعر بسیار بودند. با همشاگردی ها به دشت ها می رفتیم و ستایش هر انعکاس را تمرین می کردیم. سالهای دبیرستان پر از اتفاقات طلایی بود. من هنوز غریزی بودم و نقاشی من کار غریزه بود. شهر من رنگ نداشت، قلمو نداشت. در شهر من موزه نبود، گالری نبود، استاد نبود، منتقد نبود، کتاب نبود، باسمه نبود، فیلم نبود. اما خیشاوندی انسان و محیط بود. تجانس دست و دیوار کاهگلی بود. فضا بود، تراوت تجربه بود. میشد پای برهنه راه رفت و زبری زمین را تجربه کرد. میشد انار دزدید و روحیه تازه‌ای را طرح ریخت. میشد با خشت دیوار خو گرفت. معماری شهر من آدم را قبول داشت. دیوار کوچه همراه آدم راه میرفت و خانه همپای آدم شکسته و فرتوت میشد. همدردی ارگانیک داشت. شهر من الفا را از یاد برده بود، اما حرف می زد. جولانگاه قریحه بود، نه جای قدم زدن تکنیک. در چنین شهری ما به آگاهی نمی رسیدیم، اهل سنجش نمی شدیم، شکل نمی دادیم. در حساسیت خود شناور بودیم، دل می باختیم، شیفته می شدیم و آنچه می اندوختیم پیروزی تجربه بود. 3 سال دبیرستان سر آمد. آمدم تهران و رفتم دانشسرای مقدماتی. به شهر بزرگی آمده بودم، اما امکان رشد چندان نبود. در دانشسرا نان سیاه می‌خوردیم، ورزش می‌کردیم و آهسته از حوادث سیاسی حرف می‌زدیم. با چقدر خامی. من سالم بودم، ورزش من خوب بود. در بازی فوتبال بیشتر فوروارد بودم. از نقاشی چیزی نیاموختم. کمی با رنگ و پرسپکتیو آشنا شدم. محیط شبانه روزی ما جای جدال بود و درسها خشک و انضباط بیرونق و ما جوان بودیم و خام و آسی. چند نفری گرد آمده بودیم با نقشه های شیطانی. چه آشوبی به پا می کردیم. اگر از سهم زغال سنگ ما می کاستند، شبانه قفل انبار را می شکستیم و میزهای تحریر را از زغال می انباشتیم یا تخته قفسه ها را به آتش بخاری می سپردیم. شبهای تعطیل که از شبانه روزی در می آمدیم، اگر دیر برمی گشتیم و در بسته بود، از دیوار داخل می شدیم. دانشسرا تمام شد و من به کاشان برگشتم. دوران دگرگونی ها آغاز می شد. خانه قدیمی از دست رفته بود. اجداد پدری درگذشته بودند. عموها در خانه های جدا می زیستند. خانواده من هم در خیابانی که به ایستگاه راه آهن می رفت روزگار می گذراندند. سال 1945 بود. فراغت در کف بود. فرصت تأمل بود، زمینه برای تکانهای دلپذیر فراهم می شد. این قسمت رو که می خونم باز یاد شعر صدای پای آب سهراب می افتم که می گه من قطاری دیدم روشنایی می برد.
من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت. من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت. من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود.
سپهری در ادامه می گه در خانه آرامش دلخواه بود، چیزی به تنهایی من تحمیل نمی شد. می نشستم، رنگ می ساییدم، با رنگ های روغنی کار می کردم. حضور اشیا بر اراده من چیره بود. تفاهم چشم و درخت مرا گیج می کرد. در تماشا تا به شکل دادن نبود. تماشا خالص بود. تنهایی من عاشقانه بود. نقاشی عبادت من بود. من شوریده بودم و شوریدگیم تکنیک نداشت. روی بام کاهگلی می نشستم و آمیختگی غروب را با احساس عمیق بام‌های گنبدی شهر تماشا می کردم. به سادگی مجذوب می شدم و در این شیفتگی‌ها خشونت خط نبود، برق فلز نبود، درام اندام‌های انسان نبود. نقاشی من دستخوش آفت نبود. آدم نقاشی من عطسه نمی کرد. راستی چه دیر به ارزش نقصان پی بردم، اعتبار فساد را دریافتم. زندگی یعنی یک سار پرید، از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست، مثلا این خورشید. کودک پس فردا، کفتر آن هفته، زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. زندگی من آرام می گذشت، اتفاقی نمی افتاد. دگرگونی های من پنهانی بود و دیر آفتابی می شد. با دوستان قدیم، یاران دبیرستانی به شکار می رفتیم. انقدر زود از خواب بیدار می شدیم که سپیددم را در آبادی های دور تجربه می کردیم. ما فرزندان وسعت ها بودیم، سطوح بزرگ را می ستودیم، در نفس فصل روان می شدیم. شنزارها فروتنی می آموختند. جایی که افق بود نمی شد فروتن نبود. زیر آفتاب سوزان می رفتیم و حرمت خاک از کفش های ما جدایی نداشت. اواخر دسامبر 1946 بود و من در اداره فرهنگ کار گرفتم. آشنایی من با جوان شاعری که در آن اداره کار می کرد رنگ تازه‌ای به زندگیم زد. شعرهای مشفق کاشانی را خوانده بودم، خودش را ندیده بودم. مشفق دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید. الفبای شاعری را او به من آموخت. غزل می ساختم و او سستی و لغزش کار را باز می گفت. خطای وزن را نشان می داد. اشارات او هوای مرا داشت. هر شب می نوشتم. انجمن ادبی درست کردیم و شاعران شهر را گرد آوردیم. غزل بود که می ساختیم. اما آنچه می گفتیم شعر نبود. دو دفتر از این گفته ها را سوزاندم. من فن شاعری را آموختم، اما هوای شاعرانه‌ای که به من می‌خورد نشئه غریب داشت. مرا به حضور تجربه های گم شده می برد. خیالاتیم می کرد. با زندگی گیرودار خوشی داشتم و قدم های عاشقانه بر می داشتم. کمتر کتاب می خواندم، بیشتر نگاه می کردم. میان خطوط تنهایی در جذبه فرو می رفتم. خانه ما به خلوت یک خیابان مشرف بود. از ایوان صحرا پیدا بود و برج و باروهای قدیمی. شبها کاروان شتر از کنار خانه ما می گذشت. در جاده‌ای که به اصفهان می رفت دور می شد و سحرگاه با بار به شهر باز می گشت. صدای زنگ شتر زیر دندان همه خوابهایم بود. طعم تجرد می داد، به پریشانی می کشاند، غمگین می کرد. روزگار مستی مقیاس بود و من عاشق بودم.
پشت دریا شهریست که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. عمرها جای کبوترهاییست که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک 10 ساله شب، شاخه معرفتی است، شاخه معرفتی.
حالا که دارم از نوشته های سهراب براتون میخونم، حیفه که اول کتاب اتاق آبی رو اینجا براتون نخونم. همون جایی که سهراب مجبور به کوچ از اون اتاق میشه و قصه هایی که با مارهای اطراف خونه داشته رو برامون میگه. ته باغ ما یک سر طویله بود. روی سر طویله یک اتاق بود. آبی بود. اسمش اتاق آبی بود. سر طویله از کف زمین پایین تر بود. آنقدر که از دریچه بالای آخرها سر و گردن مالها پیدا بود. راهرویی که به اتاق آبی میرفت چند پله میخورد. اتاق آبی از صمیمیت حقیقت خاک دور نبود. ما در این اتاق زندگی میکردیم. یک روز مادرم وارد اتاق آبی میشود. مار چنبر زدهی در تاقچه میبیند. میترسد. آن هم چقدر. همان روز از اتاق آبی کوچ میکنیم. به اتاق میرویم در شمال خانه. اتاق 5 دری سفید. تا پایان در این اتاق میمانیم و اتاق آبی تا پایان خالی میافتد.
میبینید که اینجا هم سهراب نگاه شاعرانه است. در حالت عادی شاید اگه کسی دیگه ای بود هوچیگری میکرد و فریاد که یه مار توی اتاق بوده. اما سهراب ماجرا رو جوری دیگه ای بیان میکنه که بهتره با خوندن کتاب اتاق آبی بیشتر با این نگاه آشنا بشیم و من توضیح بیشتری ندم. سهراب ادامه میده: تابستان 1948 رسید. با خانواده به قمصر رفتم و هوا خوش بود. کار من نقاشی بود و کوهپیمایی. آنجا بود که با منوچهر شیبانی برخوردم و این برخورد مرا دگرگون کرد. این جناب شیبانی عزیز تو دستنوشته‌های سهراب زیادی زود محو میشه و یک کمی در مورد شنیدن بد نیست. شیبانی شخصیت پر جنب و جوشی تو عرصه فرهنگ و هنر بود. اوایل تحصیل به هنرستان نساجی میره، بعد به هنرستان هنرپیشگی و بعد هم برای ادامه تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبا میشه. بعد از پایان تحصیل به ایتالیا و فرانسه میره و برای مطالعه هنر غرب و دانشهای نو در اروپا و با این اندوخته های عمیق به ایران برمیگرده. این برگشت باعث دوستی و انتقال تجربه به اشخاصی میشه که هر کدوم در قالب کاری خودشون بعدها صاحب سبک و رنگ در هنر شدن. مثل دوستی با مرتضی حنانه که بعدترها یکی از بزرگترین آهنگسازهای زمانه شد، یا صادق هدایت که با عمر کمش ادبیات ایران رو چندین پله بالا برد، و همینطور جلال آل احمد و سیمین دانشور که هر دو از نویسنده‌های صاحب سبک شدند. خیلی هم با نیما یوشیج دمخور بود و در تئاتر هم با عبدالحسین نوشین و در آخر سهراب که شاید جوان‌ترین دوست این حلقه بود. همین دوستی زندگی هنری سهراب رو تحت تأثیر قرار داد. سهرابی که تا قبل آشنایی با شیبانی چیزی از هنر غرب به اون معنا نمی‌دونسته و این شیبانی بود که چندین قدم سهراب رو به جلو می‌بره و با هنر و نقاشی غرب و شعر نو آشناش می‌کنه. شیبانی در اپرا نویسی، فیلمنامه نویسی، کشیدن نقاشی و نمایشنامه نویسی دستی داشته که این پادکست مجال این رو نداره که به همه اینها با جزئیات بپردازه. خب برگردیم به نوشته‌های سپهری. سپهری در پایان و توی یکی از دستنوشته‌هاش میگه: آن روز شیبانی در ایوان خانه چیزها گفت، از هنر حرف‌ها زد، ونگوک را نشان داد. من در گیجی دلپذیری بودم. هر چیزی می شنیدم تازه بود و هر چه می دیدم قرابت داشت. شب به خانه برگشتیم. من آدمی دیگر بودم. طعم یک استحاله را تا انتهای خواب در دهان داشتم. فردای آن روز نقاشی من چیز دیگر شد. نقاشی من خوب نبود. خوبتر هم نشد. در مسیری دیگر افتاد. از آن پس شیبانی را بیشتر روزها می دیدم. با هم به دشت می رفتیم، نقاشی می کردیم، حرف می زدیم. شیبانی شعرهایش را می خواند. از نیما می گفت، به زبان تازه شعر اشاره می کرد و در این گشت و گذارها بود که زمینه های هنری من دگرگون شد. همان سال به دانشکده هنرهای زیبای تهران رفتم. دوران تحولات هنری محیط ما بود. انجمن خروس جنگی بیداد می کرد. نو با کهنه می جنگید و میان این شور و ستیزها کار من ذره ذره شکل می گرفت.
پرده را برداریم، بگذاریم که احساس
هوایی بخورد. بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند. بگذاریم غریزه پی بازی برود، کفش ها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد. بگذاریم که تنهایی آواز بخواند، چیز بنویسد، به خیابان برود. ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
لازم اینجا یک کمی هم از این انجمن جالب خروس چنگی براتون بگم. انجمنی که سال 1328 توسط جلیل ضیاءپور که ازش به عنوان یکی از بنیانگذاران نقاشی مدرن ایران هم یاد میشه دایر شد. اعضای این گروه شاید بشه گفت اولین کسایی بودن که این انجمن رو معادل انجمن سورئالیست های اروپا دایر کردن و ادامه دادن. حالا اشخاصی که عضو شدن رو ببینید چه کسایی بودن که هر کدوم برای خودشون کسی بودن و کسی شدن. نیما یوشیچ، پدر شعر نو و مدرن ایران. بهمن محسس، مترجم، نقاش، مجسمه‌ساز پیشرو که یکی از نوابغ دورانش بود. سهراب سپهری، منوچهر شیبانی که در موردش صحبت کردم، مصطفی کمالپور تراب که نوازنده و آهنگساز و مؤلف یکی از مهمترین کتاب‌های موسیقیه که هر کسی بخواد ساز یاد بگیره، شاید بدون هیچ سوگیری میشه گفت که باید کتاب جمع و جور تئوری موسیقی پور تراب رو بخونه. کاظم تینا تهرانی، منتقد و داستان نویس کمکار و خیلی های دیگه که فرصت نمیشه اسم همه رو گفت. شعار این انجمن هم شعری بود از فرخی سیستانی با این مضمون: فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دگر. که مشخصه که کار اینها جنگ با کهنه پرستی و سنت گرایی افراطی در هنر و نگرش های هنری زمانی خودش بوده. به گفته یکی از دوستان نزدیک سپهری، زمانی سهراب ماشینش رو برای تعمیر به مکانیکی همیشگیش میبره. مکانیک که حسین نامی بوده و از شغل سپهری اطلاع داشته، یه روز به صورت شوخی بهش میگه تو نمیخوای یکی از نقاشیات رو به ما یادگاری بدی؟ سهراب میخنده و چیزی نمیگه. بعد میگم فردا سهراب با یه تابلوی نقاشی میره مکانیکی و دنبال حسین مکانیک میگرده تا نقاشی که خواسته بوده رو بده بهش. این شخصیت سپهری همون ویژگی رها بودن و بی فکر مال و شهرت بودنه که توی شعرهاش هم هست، که به قول فروغ شاعر باید شبیه شعرهاش باشه، سهراب واقعا شبیه نقاشیهاش و شعرهاش بود. اسم فروغ فرخزاد اومد، به این شعر دقت کنید: بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد. شعری که سهراب برای فروغ گفته. سپهری گویا یکی از شیفتگان و عاشقان فروغ بوده. تو صحبتها این طور اومده که وقتی فروغ فرخزاد داشته فیلم این خانه سیاه است رو می ساخته، سهراب بی این که نامی ازش به عنوان عوامل کار بیاد کنار فروغ بوده. حالا صحبتهایی هم هست از شیفتگی سهراب به فروغ که شاید اگه فروغ در اون سن کم از دنیا نمی رفت، این ماجرا شکل و بوی روشنتر می گرفت و از چند تا صحبت محفلی و حدس و گمان دیگه خارج می شد. جالب اینجا نظر فروغ فرخزاد درباره شعر سهراب رو هم بدونیم. فروغ میگه سپهری از بخش آخر کتاب آوار آفتاب شروع می شود و به شکل خیلی تازه و مسحور کننده‌ای هم شروع می شود و همینطور ادامه دارد و پیش می رود. سپهری با همه فرق دارد. دنیای فکری و حسی او برای من جالبترین دنیا هاست. او از شهر و زمان و مردم خاصی صحبت نمی کند. او از انسان و زندگی حرف می زند و به همین دلیل وسیع است. در زمینه وزن راه خودش را پیدا کرده. اگر تمام نیروهایش را فقط صرف شعر می کرد، آن وقت می دید که به کجا خواهد رسید. سپهری اواخر عمرش مشغول نوشتن کتابی بوده با موضوع یه نقاش ایرانی و یه نقاش غربی و قرار بود کتاب گفتگوی دوتا هنرمند از شرق و غرب سر زیباشناسی باشه که خب البته نیمه تموم موند. سپهری سال 1359 تو بیمارستان پارس به علت سرطان از دنیا میره. توی روزهای آخر زندگی سپهری میگن خانومی هر روز با دست گلی به ملاقات سپهری میومد و میخواسته که سپهری رو ببینه. اما به خاطر وخامت حال و بدی شرایط خواهر سپهری این اجازه رو به این آخرین راز سپهری نمیده و همه چیز مثل شعر خود سپهری توی حال شاعرانه و مه گرفته تموم میشه. شاهرخ مسکوب یکی از پژوهشگران مهم شاهنامه و یکی از بزرگترین جستارنویس‌های ایرانی از سهراب سپهری اینطور میگه: مرگ سهراب غافلگیر کننده نبود. مثل حلزونی تنبل و سمج کم کم از لاک خود سرک میکشید و شاخه نازک تن این شاعر و نقاش کناری کویر را میجوید. سهراب اهل کاشان بود و من سالهاست که این شهر را میشناسم. کمتر از 10 سالی داشتم، با پدر بزرگم بودم. او به دیدار سرزمینی که وقتی از آن فرار کرده بود و قوم و خیشهای عتیقش رفته بود، از سمساری خاطراتش گروگیری می کرد. پیر مرد مرا هم با خودش برده بود. تابستان بود و ما از مازندران رسیده بودیم. من بچه مازندران بودم، خیستر از باران. مغز استخوانم به تراوت نطفه جنگل بود و از پری می شکافت. تنم به سرسبزی بهار و چشمهایم ابروبادی تر از آسمان. در سر هوای دریا داشتم. صبح دمیده از خاک بودم در کوچه های خاک آلود تنگ، پیچ در پیچ و مخروبه، جای پای پرسه سر به هوا و بی هدف قرنهای لاغر و مندرس گذشته. سهراب راست می گفت که
پشت سر مرغ نمی خواند، پشت سر باد نمی آید، پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است، پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است، پشت سر خستگی تاریخ است، پشت سر خاطره موج به ساحل صدف سرد سکون می ریزد.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، مهربانی هست، زیب هست، ایمان هست، آری آری باید کرد. در دلم چیزی هست، در دلم چیزی هست، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم سو. در دلم چیزی هست، در دلم چیزی هست، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم سو. و جنان بیتابم، و جنان بیتابم، که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه، بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.
منابعی که متن این پادکست رو از لابلای سطور این کتاب ها استخراج کردیم خدمت شما بگم و با ذکر یک نکته که شاید تا حالا متوجه شده باشید این قسمت رو تموم کنم. منابع این کتاب ها هستند: کتاب نگاهی به سپهری نوشته دکتر سیروس شمیسا از نشر مروارید. کتاب هنوز در سفرم نوشته پریدخت سپهری از نشر فرزان. کتاب هشت کتاب سپهری از نشر ذهن‌آویز. کتاب اتاق آبی از نشر سروش. کتاب در سوگ عشق و یاران به یاد سهراب سپهری اثر شاهرخ مسکوب از انتشارات فرهنگ جاوید و کتاب کجاوه سخن از انتشارات سوره مهر. اما نکته‌ای که گفتم اینه که پادکست اسمش رو از یکی از شعرهای سپهری وام گرفته و این شماره پادکست برای ما دوچاری ها از تولید کننده ها تا شنونده های جان یکم ویژه تره. دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی و عشق سفر به روشنی احتراز خلوت اشیاست و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. بدرود.